بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب که 30 دقیقه خواهد بود. اما قبل از رسیدن به گزارش هایی در مورد ایران و دیگر نقاط جهان، همکارم امین بزرگمهر در استودیو هست و خلاصه ای از مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما میرساند. سلام آقای بزرگمهر، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. به دنبال انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مطالعات اتمی نظامی ایران، آلمان و اسرائیل خواهان فشار بر تهران شدند و آمریکا و فرانسه نسبت به رویکرد جمهوری اسلامی در قبال پاسخ به پرسش‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور ابراز نگرانی کردند. شام مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت خودداری ایران از پاسخ به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار نگران کننده است. والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، نیز در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه گفت این گزارش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی باید ایران را برای پاسخ سریع‌تر به پرسش‌های آژانس زیر فشار بگذارد. دولت نظامی میانمار بازداشت خانگی آنگ سان سوچی را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. خانم سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی و برنده جایزه صلح نوبل که 12 سال گذشته را در زندان و بازداشت خانگی به سر برده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ضمن محکوم کردن اقدام حاکمان نظامی میانمار دایر بر تمدید بازداشت خانگی آنگ سان سوچی رهبر مخالفان آن کشور، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی میانمار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، روز سه‌شنبه وقوع پس لرزه‌ای در استان سیچوان 420 هزار خانه را با خاک یکسان کرد. گزارشی از تلفات احتمالی این پس لرزه منتشر نشده است. با گذشت بیش از دو هفته از وقوع زمین لرزه مرگبار در چین، روز سه‌شنبه خبرگزاری رسمی آن کشور شینهوا گزارش داد گروه‌های امداد بین‌المللی تمرکز تلاش‌هایشان را بر تأمین سرپناه برای آسیب دیدگان و درمان بیماران معطوف کردند. گروه حقوق بشری نجات کودکان در بریتانیا با انتشار گزارشی تحقیقی از سوء استفاده جنسی پاسداران صلح سازمان ملل متحد و اعضای سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی در مناطق جنگی و نارام از کودکان خبر داده است. و ما در آخران که شاهدان عینی میگویند روز دوشنبه ستیزجویان مسلمان به پایگاه نیروگاه‌های اوگاندایی پاسدار صلح در پایتخت سومالی حمله کردند. بنا به گزارش‌ها 8 غیر نظامی در جریان درگیری‌ها جان خود را از دست دادند.
امین بزرگ مهر و خبرهای ایران و جهان، خسته نباشید و سپاس. اما در مجله خبری نیمه شب چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ گمان زنی‌ها در مورد ارسال سلاح از ایران به سرزمین‌های فلسطینی، درخواست برپای راهپیمایی در اعتراض به حضور نیروهای آمریکایی در عراق توسط مقتدی صدر، درگذشت سیدنی پولاک کارگردان و بازیگر مطرح هالیوود، و گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. جمهوری اسلامی ایران همواره از حمایت سیاسی از شبه نظامیان در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی سخن گفته است. این در حالی است که مقامات اسرائیلی می‌گویند تهران به این شبه نظامیان کمک تسلیحاتی می‌رساند. هومن سیسان نگاهی دارد به گزارش تحلیلی خبرگزاری آسوشیتد پرس در این زمینه.
مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل می‌گویند موشک‌ها و تسلیحاتی با نشانه‌ها و شماره‌های سریال ایرانی در نوار غزه و لبنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. امریکه به تثبیت قدرت ایران در میان شبه نظامیان منطقه کمک می‌کند. مقامات می‌گویند به نظر می‌رسد تسلیحات از طریق شبکه‌ای مخفی به غزه می‌رسد، از طریق راه دریایی از سودان به مصر می‌رود و سپس از طریق صحرای سینا به تونل‌هایی که به نوار غزه می‌رسد منتقل می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقاماتی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند تسلیحات ساخت ایران همچنین به وسیله کامیون و هواپیما از مرز سوریه وارد لبنان می شود. ادعای مقامات اسرائیل هرچند در محافل خصوصی توسط مقامات امنیتی مورد تاکید قرار گرفته، ولی به طور علنی به وسیله شواهدی مورد دفاع قرار نگرفته است. ایران، حزب الله لبنان و شبه نظامیان فلسطینی اتهامات در زمینه ارتباط تسلیحاتی با تهران را رد می‌کنند. این در حالی است که ناظران معتقدند ایران حضور خود در منطقه را پس از سقوط صدام حسین و روی کار آمدن دولت شیعه به شدت افزایش داده است. ادعاها در زمینه انتقال اسلحه از ایران به سرزمین‌های فلسطینی تازگی ندارد. 6 سال پیش کماندوهای دریایی اسرائیل کشتی را در دریای سرخ توقیف کردند که به گفته مقام‌های اسرائیلی 50 تن موشک، خمپاره، تفنگ و تیر را از ایران به سرزمین‌های فلسطینی منتقل می‌کرد. مصر علناً نسبت به دخالت ایران در درگیری‌های خاورمیانه واکنش نشان داده است. احمد ابوالقید ایران را متهم کرده که از اقدامات خشونت‌آمیز حماس برای به قدرت رسیدن در نوار غزه حمایت کرده است. برخی از صاحب نظران معتقدند هدف وسیع‌تر ایران وارد کردن فشار غیر مستقیم به اسرائیل است. در همین حال اسرائیل توضیح نداده است که چرا علناً شماره سریال و سایر نشانه‌ها که دال بر انتقال تسلیحات ساخت ایران به نوار غزه است را ارائه نکرده. ابو عبیده، یکی از فرماندهان نظامی حماس در غزه، میگوید اسرائیل از ارتباط تسلیحاتی حماس با ایران صحبت میکند تا حمایت بین‌المللی را برای حمله به غزه فراهم کند. این در حالی است که تحلیلگران در زمینه کمک مستقیم ایران به حماس اختلاف نظر دارند. جان پایک، مدیر مؤسسه تحقیقاتی گلوبال سکیوریتی در ایالت ویرجینیای آمریکا، میگوید با توجه به تاریخ حمایت ایران از جبهه نظامیان فلسطینی، به نظر وی احتیاج چندانی به شواهدی برای دخالت ایران در کمک تسلیحاتی به حماس وجود ندارد. این در حالی است که دیوید هارتویل، مدیر خاورمیانه و آفریقای شمالی در انتشارات جونز کانتری ریسک در لندن، میگوید بسیار دشوار است ادعاهای اسرائیل را با مدارک محکمی مورد تایید قرار داد. میر جاودانفر، کارشناس ایران در اسرائیل، میگوید شواهدی درباره ارسال مستقیم سلاح از ایران به سرزمین‌های فلسطینی ارائه نشده است. این کارشناس میگوید به گمان وی جمهوری اسلامی به احتمال زیاد کمک‌های مالی لازم را برای خرید سلاح‌های پیشرفته در اختیار شبه نظامیان قرار می‌دهد.
همان سیسان نگاهی داشت به گزارش تحلیلی خبرگزاری آسوشیتد پرس، اما یک روزنامه مصری روز سه‌شنبه به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده ادعا کرد ایران در خشونت‌های اخیر خارتوم دست داشته است. این در حالی است که وزیر دفاع جمهوری اسلامی در اسفند ماه گذشته در سفر به سودان وعده داد جمهوری اسلامی آماده است تجارب دفاعی خود را در اختیار دولت سودان قرار دهد. گزارشی داریم از مهدیه جاوید.
یک روزنامه رسمی مصر روز سه‌شنبه ادعا کرد که ایران در حمله‌های ماه میلادی جاری در خارتوم، پایتخت سودان، نقش داشته است. روزنامه الجمهوریه در گزارشی که در صفحه اول خود منتشر کرده است، با اشاره به حضور روبرشت مقام‌های ایرانی در منطقه می‌نویسد ایران در تلاش جنبش عدالت و برابری برای کودتا علیه دولت نقش مهمی را ایفا کرده است. الجمهوریه در این گزارش از منابعی که نامشان را فاش نکرده نقل قول کرده است. بنابر این گزارش نیروهای سودانی در جستجوی شورشیان جنبش عدالت و برابری سلاح‌های مدرن ایرانی را نیز همراه آنها کشف کردند. به گزارش الجمهوریه مقام‌های سودانی مقدار زیادی مواد منفجره و وسایل ایرانی را نیز ضبط کردند. در اسفند ماه سال گذشته مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی برای دیداری 4 روزه به سودان سفر کرد. آقای نجار در این دیدار با احمد عمر البشیر رئیس جمهوری و مقام‌های دیگر سودانی ملاقات کرد. او در تفاهم‌نامه‌ای بر گسترش روابط دو کشور به ویژه در امور دفاعی و فنی تاکید ورزید. سرتیب نجار اعلام کرد جمهوری اسلامی آماده است تجارب خود را در حوزه دفاعی در اختیار سودان قرار دهد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی سودان را نقطه اتکای روابط ایران با آفریقا توصیف کرد. شورشیان جنبش عدالت و برابری حدود 2 هفته پیش در 10 ماه مارس به شهر امدرمان در نزدیکی خارتوم حمله کردند. این اولین باری بود که شورشیان سودانی تا این حد به مراکز قدرت در این کشور نزدیک می شدند. ارتش سودان می گوید در جریان 3 روز درگیری شورشیان جنبش عدالت و برابری با نیروهای دولتی 222 نفر کشته شدند. به گفته مقام های سودانی حدود 100 تن از کشته شدگان از نیروهای دولتی و 34 تن غیر نظامی بودند، از جمله 2 شهروند مصری.
گزارش را می شنیدید از مهدی جاوید. مقتدی از روحانی تندرو شیعه و رهبر سپاه مهدی خواستار برگزاری تظاهراتی در اعتراض به توافق بر سر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق شده است. او پیشتر نیز در ماه آوریل خواستار برگزاری چنین تظاهراتی شده بود، اما سپس به دلایل امنیتی تظاهرات لغو شد. در همین حال نیروهای عراقی یک کارمند وزارت کشور را به اتهام رهبری گروه‌های تروریستی در ارتباط با ایران بازداشت کردند. امین بزرگمهر در گزارشی به آخرین تحولات عراق می‌پردازد.
مقتدی روحانی تندروی شیعه خواستار برگزاری تظاهراتی در اعتراض به مذاکرات واشنگتن عراق بر سر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق شده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه دفتر مقتدی در شهر نجف منتشر کرده آمده است، ما از عراقی‌ها دعوت می‌کنیم که در تظاهرات اعتراضی پس از نماز جمعه شرکت کنند، مگر آنکه دولت عراق این توافق را لغو کند. وی در این بیانیه گفته است این تظاهرات در سراسر عراق ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که دولت عراق موافقت کند برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق رفراندوم برگزار کند. سال گذشته طرفداران مقتدی دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق را در اعتراض به مذاکره بر سر تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی ترک کردند. در ماه آوریل نیز مقتدی خواهان برگزاری تظاهرات میلیونی در اعتراض به حضور نیروهای آمریکایی در عراق شد، اما سپس او تظاهرات را به گفته او به دلیل مسائل امنیتی لغو کرد. دولت عراق همکنون با آمریکا بر سر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از تاریخ 31 دسامبر 2008 گفتگو می‌کند. سازمان ملل متحد تا آخر ماه دسامبر سال 2008 میلادی به نیروهای آمریکایی اجازه داده است که در عراق باقی بمانند. ایالات متحده در سال 2003 با حمله به عراق حکومت صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق را سرنگون کرد و همکنون 155 هزار نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند. نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه با اعضای کابینه‌اش در مورد این توافقنامه گفتگو کرد. توافقنامه جدید به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد که پس از سال 2008 تا زمان مشخص شده در عراق باقی بمانند. در همین حال پیشتر در روز سه‌شنبه ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای عراقی یک کارمند وزارت کشور عراق را به اتهام رهبری گروه‌های مرتبط با ایران بازداشت کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از این بیانیه می‌نویسد نام این مظلوم منتشر نشده، اما او با نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط بوده و یک گروه 300 نفره ای را رهبری می‌کرده است که به آدمربایی و کشتار در بغداد متهم هستند. روز یکشنبه او به همراه 2 تن دیگر از اعضای نیروهای مصوم به گروه‌های ویژه در بغداد بازداشت شد. ارتش آمریکا می‌گوید سپاه قدس از گروه‌های ویژه در عراق پشتیبانی مالی و نظامی می‌کند. در این بیانیه آمده است گروهی که مظنون عضو آن است متهم به قاچاق اسلحه و بمب‌های مخرب و همچنین مسئول حملات علیه نیروهای عراقی ائتلاف در بغداد است. در این بیانیه از مقام و پست فرد مظنون در وزارت کشور عراق سخنی به میان نیامده است. ارتش آمریکا ادعا می‌کند نیروهای مصوم به گروه‌های ویژه برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و همچنین عامل آغاز خشونت‌ها و درگیری‌های فرقه‌ای در عراق هستند. ایران هر گونه دخالت در عراق را رد می‌کند.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به آخرین تحولات در عراق. وزارت امور خارجه آمریکا یک روز پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره برنامه‌های اتمی ایران در اختیار اعضای هیئت حکام آژانس قرار داد گفت در واقع این گزارش بیش از هر آنچه که من بگویم خودگوی است. پریچهره فرزان.
شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه 7 خرداد به گزارش روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اختیار هیئت حکام قرار گرفته است اشاره کرد و گفت
Well, the report really speaks for itself more than anything that I could say. It refers to the fact that the Iranians are willfully withholding.
در واقع گزارش خود بیش از هر چیزی که من بتوانم بگویم گویاست. این گزارش به واقعیت‌های اشاره می‌کند. این گزارش به این واقعیت اشاره می‌کند که ایرانی‌ها از دادن اطلاعات مربوط به تسلیحاتی شدن بالقوه فعالیت‌هایشان امتناع می‌کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت پرسش‌های متعددی در رابطه با مسئله اتمی ایران وجود دارد. این پرسش که آیا نظامی شدن برنامه‌ها در میان است؟ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت من نمی‌دانم که اگر قصدی به جز تسلیحاتی شدن در میان نیست، چرا باید به سراغ غنی‌سازی اورانیوم رفت؟ اشاره شان مکرمک به اورانیوم غنی شده است که روسیه برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار ایران گذارده است. شان مکرمک در ادامه گفت
anyway, there's a whole long list of questions that the IAEA has. They develop these questions based on information.
به حال یک فهرست مفصل از پرسش ها مطرح است. پرسش هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. آنان با توجه به پرسش هایی که ما یا دیگران مطرح میکنیم میتوانند پاسخ بدهند و ما در مقام یک عضو آژانس بر این عقیده ایم که باید این اطلاعات در اختیارمان قرار گیرد.
شان مکرمک در ادامه گفت و حداقل آژانس و کارشناسان آن باید این اطلاعات را در اختیار داشته باشند و آنگاه بر اساس آنچه در دست دارند باید پرسش های جدی را با دولت ایران مطرح کرده و از آنها خواست که مدارکی در این باره ارائه دهند. شان مکرمک سپس گفت البته بنابر آنچه از عدم همکاری ایرانی ها در گزارش مشاهده می کنید همه اینها نگران کننده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت باید دید که گام بعدی دیپلماتیک ما در این باره چه خواهد بود. آقای مکرمک سپس گفت آقای سولانا با مقامات دولت ایران در تماس است و گروه وی درباره بسته مشوق های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 با مقامات ایران گفتگو می‌کند. با این همه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که گزارش روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأثیری بر بسته مشوق‌های پیشنهادی ندارد. وی سپس گفت اخیراً نیز خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا با همتای بریتانیایی خود درباره بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به ایران مذاکره کرده است.
گزارشی بود از پری چهره فرزا. در حالی که عملیات کمک رسانی به زلزله زدگان 7.9 ریش‌تری اوایل ماه می در چین ادامه دارد و هنوز برخی از بازماندگان این زلزله در معرض تهدیدهای ناشی از سرریز شدن آبگیرها در مناطق کوهستانی هستند، روز سه‌شنبه دو پس‌لرزه‌ای نسبتاً قوی مناطقی از این کشور را در هراس و وحشت فرو برد. حسام مهدوی.
روز سه‌شنبه وقوع یک پس‌لرزه دیگر در چین باعث تخریب 420 هزار خانه و زخمی شدن ده‌ها نفر در جنوب غربی این کشور شد. با وقوع این پس‌لرزه، کوشش‌ها در مناطقی که تحت تأثیر زلزله 7.9 ریشتری اوایل این ماه هنوز بحرانی هستند، دچار وقفه و اخلال شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، قدرت پس‌لرزه بعد از ظهر روز سه‌شنبه 5.4 در مقیاس ریشتر بوده است که بر اثر وقوع آن در ناحیه کوینگچوان در استان سیچوان 63 نفر زخمی شده اند که حال 6 نفر از آنان وخیم است. همزمان یک لرزه 5.7 ریشتری نیز در استان شانکسی گزارش شده است که تاکنون تلفات احتمالی آن مخابره نشده است. وقوع پس لرزه در استان سیچوان در حالی است که 600 سرباز و مهندس چینی در ناحیه کوهستانی این استان بیوقفه با بولدوزر، تعبیه دینامیت و انفجار آن سرگرم پاکسازی مسیر رودخانه این هستند که بر اثر زلزله 7.9 ریشتری جریان عبور آب آن مختل شده است و بیم آن می رود که سرریز شدن آن جان بازماندگان زلزله را تهدید کند. به گزارش تلویزیون چین قرار است صدها هزار نفر از ساکنان این ناحیه به محلی امن منتقل شوند. دریاچه تانگ جیاشان یکی از 35 دریاچه و بزرگترین دریاچه است که بر اثر وقوع زلزله 7.9 ریشتری جریان عبور آب آن قطع شده و در قالب یک آبگیر بزرگ که هر لحظه امکان شکست شدن مانع پیش روی آن وجود دارد خود تبدیل به یک تهدید تازه شده است. ارتفاع آب این دریاچه روز دوشنبه به 725 متر رسید و در صورتی که 26 متر دیگر بر ارتفاع آن افزوده شود، سرریز خواهد شد. در مجموع تا کنون 180 هزار نفر از کسانی که در نواحی پایین دستی این رودخانه ها زندگی می کنند، مجبور به ترک خانه های خود شده اند. مقامات رسمی چین روز سه‌شنبه آمار کشته شدگان زلزله 7.9 ریش‌تری 12 ماه مه در استان سیچوان را 67183 نفر اعلام کردند. بر اساس این آمار 20790 نفر نیز مفقود شده و 362 هزار نفر زخمی شده اند. در این حال ون جیابو نخست وزیر چین گفته است امدادگران کار ساخت و ساز سرپناه برای 15 میلیون نفر از بازماندگان این زلزله را آغاز خواهند کرد. بر اساس برآوردها انتظار می‌رود عملیات بازسازی خانه‌ها و زیرساخت‌ها در چین زلزله زده و فراهم کردن غذا، چادر و لباس برای میلیون‌ها بازمانده این زلزله که برخی از آنان در روستاهای دورافتاده هستند در مجموع 3 سال طول بکشد.
حسام مهدوی نگاهی داشت به آخرین حوادث مرگبار طبیعی در چین. وزیر امور خارجه کانادا به دلیل نقض امنیت ملی کشور ناچار به استعفا از مقام خود شد. نخست وزیر دولت فدرال کانادا پس از پذیرش استعفای وزیر امور خارجه کابینه خود عمل کرده وی در اخلال در امنیت ملی و عمومی کشور را خطایی بسیار جدی و اقدامی غیر مسئولانه نامید. مریم اقوامی از تورنتو.
وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا دوشنبه شب از سمت خود استعفا داد. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا علارغم حمایت چند هفته گذشته نخست وزیر از وزیر کابینه خود زیر فشار افشاگری‌های رسانه‌های ملی، دولتی و غیر دولتی مبنی بر نقض امنیت ملی و عمومی کشور ناچار به استعفا از سمت خود شد. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه کانادا همزمان با پذیرش نقش خود در نقض تدابیر امنیتی در حفظ امنیت ملی کشور دوشنبه شب استعفای خود را به استفان هارپر نخست وزیر دولت فدرال ارائه کرد. طی 3 هفته گذشته رسانه‌های کشور عملکرد وزیر امور خارجه و دوستی وی با دختری که طی دهه گذشته رابطه نزدیکی با اعضای یکی از تبهکارترین باندهای خلافکار کانادا را داشته مورد پرسش قرار داده بودند. گرچه دولت محافظه‌کار استفان هارپر نخست وزیر کانادا و اعضای کابینه وی پیشینه دوستی مکسیم برنیر با جولی کویلارد را امری خصوصی نامیده و تفتیش رابطه وزیر امور خارجه توسط رسانه‌ها و احزاب مخالف را به طور کامل مردود شمرده و نقض امنیت ملی کشور را اتهامی واهی خوانده بودند، اما استعفای نابهنگام وزیر امور خارجه همزمان با مصاحبه دوست دختر وی با رسانه‌های کبک اطلاعات جدیدی را در اختیار افکار عمومی قرار داد. خبر استعفای وزیر امور خارجه کانادا در حالی در رسانه ها اعلام شد که ساعتی پس از آن جولی کویلارد دوست دختر وی که طی دهه گذشته ارتباط نزدیکی با اعضای بلندپایه باند تبهکاران و موتورسیکلت سواران هاوس انجلز کانادا داشته در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی کبک افشا کرد. مکسیم برنیر مدارک سری و طبقه بندی شده دولت فدرال را در منزل وی در مونتریال جا گذاشته بوده است. خانم کویلارد در مصاحبه خود با تلویزیون کبک تأکید کرد وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا را از رابطه نزدیک خود با اعضای باند تبهکاران آگاه کرده بوده است. رسانه‌های کانادا خبر می‌دهند این مدارک سری مربوط به نقش کانادا در جامعه بین‌الملل و اطلاعات سری و دولتی مربوط به اجلاس ناتو در بخارست بوده است. ظاهراً جولی کویلارد وزیر امور خارجه کانادا را در برخی از سفرهای بین‌المللی نیز همراهی کرده بوده. استفان هارپر نخست وزیر کانادا که ساعتی پیش از استعفای وزیر کابینه خود از اظهار نظر در مورد عملکرد مکسیم برنیر خودداری کرده بود، دوشنبه شب پس از پذیرش استعفای وزیر امور خارجه اقدام وی در قرار دادن مدارک سری و طبقه بندی شده دولتی در محلی ناامن را خطای جدی و غیر مسئولانه نامی. رهبران احزاب مخالف دولت محافظه‌کار خواستار تحقیق گسترده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کانادا در این رسوایی و افشای مدارک سری دولت به ویژه در ارتباط با اطلاعات مربوط به نقش کانادا در ناتو شدند. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت فدرال پیش از این نیز با اظهار نظرهایی همچون برکناری فرماندار قندهار و ارائه اطلاعات نادرست پیرامون عدم توانایی ارسال محموله‌های کمک امدادی کانادا به برمه جنجال‌های بسیاری برانگیخته بود و احزاب مخالف خواستار برکناری وی شده بودند. به نظر می رسد رسوایی اخیر مهر تاییدی بر پایان تصدی آقای برنیر در وزارت امور خارجه کانادا زد. مکسیم برنیر اولین وزیر کابینه دولت محافظه‌کار و اقلیت استفان هارپر است که به دلیل اخلال در امنیت ملی و حفظ اسرار دولتی و رسوایی در رابطه خصوصی خود با فردی که ارتباط نزدیکی با باند تبهکاران داشته ناچار به استعفا شده است. برخی از ناظران سیاسی کانادا بر این باورند پذیرش استعفای وزیر امور خارجه نخست وزیر را وادار به ترمیم کابینه دولت اقلیت خود خواهد کرد. مریم اقوامی، تورنتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
سیدنی پولاک کارگردان آمریکایی و برنده جایزه اسکار برای فیلم توتسی که گاه نیز به عنوان بازیگر در فیلم‌ها ظاهر می‌شد، پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در سن 73 سالگی در منزل مسکونی خود در حومه لس آنجلس درگذشت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
خبر درگذشت سیدنی پولاک، یکی از کارگردانان مورد ستایش هالیوود که در میان دستاندرکاران سینما در این شهر یاران و هواداران بیشماری داشت، در محافل هنری با تأسف و اندوه فراوان همراه بود. این کارگردان، بازیگر و تهیه کننده پرکار آخرین بار سال گذشته و در فیلم مایکل کلیتون با شرکت جورج کلونی در نقش کوتاهی ظاهر شد و در ضمن یکی از تهیه کنندگان این فیلم نیز به شمار می رفت. مایکل کلیتون سال گذشته نامزد بیش از 7 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم سال شد. سیدنی پولاک یکی از فعالترین دستاندرکاران صنعت سینمای آمریکا به شمار می رفت که در سالهای اخیر با ایجاد یک کمپانی تهیه فیلم به نام میراج انترپرایز به ساختن فیلم‌های مستقل و همکاری با کارگردانانی چون انتونی منگلا، سازنده فیلم‌های بیمار انگلیسی و کوهستان سرد پرداخت. پولاک در یک خانواده مهاجر روسی به دنیا آمد و سال‌های نخست زندگی خود را در زادگاهش در شهر لافایت در ایالت ایندیانا گذراند. او در سال‌های آخر دبیرستان علاقه زیادی به تئاتر پیدا کرد و پس از فارغ التحصیلی به نیویورک رفت و در آنجا به گروه تئاتری و مدرسه نیبرهود پلی هاوس پیوست. پولاک به زودی به عنوان مربی بازیگری آغاز به کار کرد و همین مسئله در طول دوران زندگی حرفه‌ای سیدنی پولاک را تبدیل به یکی از بهترین کارگردان‌های مورد توجه و علاقه بازیگران حرفه‌ای کرد که اغلب برای شرکت در فیلم‌ها و فرصت کار کردن با او به رقابت با یکدیگر می‌پرداختند. هرچند سیدنی پولاک که کار کارگردانی فیلم را از ساختن فیلم‌های تلویزیونی آغاز کرد، سبک و شیوه هنری خاصی را در فیلمسازی دنبال نمی‌کرد، اما در طول 4 دهه زندگی حرفه‌ای خود برخی از محبوب‌ترین و به یاد ماندنی‌ترین فیلم‌های هالیوود دهه 70 و 80 میلادی را به تماشاگرانی در سطح جهان عرضه کرد. یکی از فیلم‌های معروف سیدنی پولاک، آنها به اسب‌ها تیراندازی می‌کنند، محصول سال 69 میلادی و داستان شرکت یک زوج جوان و فقیر در یک مسابقه طولانی رقص در دوران رکود اقتصادی آمریکا با بازی جین فاندا است. از فیلم‌های دیگر او این ملک متروک شده است که اولین فیلم از سری 7 فیلمی است که با شرکت رابرت ردفورد ساخته است. این فیلم با شرکت ناتالی وود در سال 1966 بر روی پرده سینماها آمد. یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های رمانتیک و عاشقانه سینما آنطور که بودیم با ردفورد و باربرا استرایسند، 3 روز کندور با شرکت رابرت ردفورد در نقش یک مأمور سیا، توتسی با شرکت داستین هافمن در نقش بازیگر آسوپاسی که برای گرفتن کار در یک سریال تلویزیونی اجباراً به شکل شمایل یک زن در می‌آید، و در سال 1982 نیز پولاک فیلم خارج از آفریقا را با شرکت میرل استریپ و رابرت ردفورد می سازد. در سالهای اخیر سیدنی پولاک در یک بازسازی از فیلم معروف کازابلانکا به نام کوبا با شرکت رابرت ردفورد و لینا اولین نتوانست موفقیت چندانی کسب کند، اما چندی بعد فیلم دیگر او به نام فرم با شرکت تام کروز در نقش یک وکیل جوان تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های هالیوود شد. آخرین اثر کارگردانی آقای پولاک فیلم مترجم با شرکت شان پن بود و او همچنین یکی از تهیه کنندگان سریال تازه HBO به نام بازشماری درباره انتخابات سال 2000 رئیس جمهور آمریکا بوده است.
فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به دو خبر توجه فرمایید. به دنبال انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مطالعات اتمی نظامی ایران، آمریکا و اسرائیل خواهان فشار بر تهران شدند و آمریکا و فرانسه نسبت به رویکرد جمهوری اسلامی در قبال پاسخ به پرسش‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور ابراز نگرانی کردند و دولت نظامی میانمار بازداشت خانگی آنگ سان سوچی را برای یه مدت یک سال دیگر تمدید کرد. شنوندگان عزیز، مانیام منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب با شما همراه بودم. بخش بعدی